شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. ندا امین وبلاگ‌نویس ایرانی پس از پذیرش درخواست پناهندگیش وارد اسرائیل گشت. ترکیه دستگیری یک تبعی روسیه به اتهام همکاری با داعش و طراحی حمله به پایگاه هوایی آمریکا را تایید کرد. درود شنوندگان ارجمند. سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر از اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز اطلاع دادند. علیرضا تاجیکی که در هنگام ارتکاب جرم 15 ساله بود، بامداد امروز در 20 سالگی اعدام شد. او به تجاوز و قتل نوجوان 16 ساله‌ای در سال 91 هجری شمسی متهم شده بود و در دادگاه گفته بود که زیر شکنجه به جرم خود اعتراف کرده است. رهاب بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، اعدام متهمان صغیر و زیر 18 سال را نقض تعهدات جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
مقامات ایران به خوبی آگاه هستند که استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم کمتر از 18 سال سن داشتند نقض فاحش تعهدات ایران نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران بیش از 2 دهه است عضو اونه.
اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی چند بار به تعویق افتاده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز عکس‌العملی به اعتراضات به اجرای حکم اعدام نشان نداده است. وبلاگ‌نویس ایرانی ندا امین که از اسرائیل درخواست پناهندگی سیاسی کرده بود، امروز وارد آن کشور شد. ندا امین که در سایت فارسی روزنامه تایمز آف اسرائیل نوشته‌های وبلاگی خود را منتشر می‌کرد، گفته بود در خطر استرداد به جمهوری اسلامی قرار دارد. او 3 سال پیش از ایران به ترکیه رفت و از کمیساریای عالی پناهندگان در آن کشور تقاضای پناهندگی کرده بود. در پی رد شدن درخواست پناهندگی او در ترکیه، وزارت کشور اسرائیل اعلام کرد که به درخواست اتحادیه روزنامه‌نگاران آن کشور و مسئولین تایمز آف اسرائیل به ندا امین اجازه ورود به آن کشور را صادر کرده است. تهران و آنکارا هنوز عکس‌العملی به این تصمیم دولت اسرائیل نشان ندادند. دولت ترکیه گزارش ها درباره دستگیری یک تبعی روسیه در شهر آدانا به اتهام همکاری و طرفداری از داعش و طراحی حمله به پایگاه هوایی آمریکا در شهر اینجرلیک را تایید کرده است. این شهروند روسیه که در رسانه‌های ترکیه رنات باقیف معرفی شده، 13 روز قبل دستگیر شده بود و امروز اولین دادگاه رسیدگی به اتهاماتش برگزار شد. به گفته مقامات ترکیه، وی قصد داشت با استفاده از پهپاد کوچک یکی از هواپیماهای جنگی آمریکا در پایگاه اینجرلیک را هدف قرار دهد. یکی از مراکز علویان ترکیه نیز از اهداف دیگر او اعلام شده است. در ماه‌های اخیر نیروهای امنیتی ترکیه صدها نفر را به اتهام طرفداری یا عضویت در گروه حکومت اسلامی داعش دستگیر کردند و 10 نفر هم در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. 2 دیپلمات ارشد ایرانی در مصاحبه با روزنامه شرق در روزهای 4 شنبه و 5 شنبه می‌گویند قطار دیپلماسی ایران جدا از هماهنگی روزمره اساساً برای خط آهنی حرکت می‌کند که سپاه قدس طراح و مجری آن بوده است. در این باره مهرداد میردامادی از رادیو فردا دیدگاه مراد ویسی را جویا شده است که خط و مش و نقش سپاه در تحولات سیاسی نظامی منطقه را دنبال می‌کند.
رابطه سپاه قدس و وزارت خارجه در سیاست خاورمیانه ایران در واقع تقابل 2 دیدگاه است. یک دیدگاه آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران که معتقدن نظامی ها باید در جلو باشن و دیپلمات ها کارهای تدارکاتی، پشتیبانی و لوجستیکی رو برای اونها انجام بدن، و یک دیدگاه آقای روحانی و ظریفه که معتقد وزارت خارجه به عنوان یک جایگاه تخصصی و دیپلمات ها به عنوان متخصص سیاست خارجی باید جلودار باشن و نظامی ها برای اونها قدرت سازی کنن، ایجاد قدرت کنن که اونها بتونن در شرایط بهتری لابی، مذاکره، رایزنی کنند و اهداف و منافع ملی کشور رو پیگیری بکنند. تقابل این دو تا دیدگاه در سیاست خاورمیانه ایران الان به شکلی شده که ما در حوزه اسرائیل، فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و بحرین شاهد وضعیتی هستیم که دیپلمات‌ها در شرایط عقب‌تری قرار گرفتن و نظامی‌ها در شرایط جلوتری قرار گرفتن. این تقابل در حوزه روابط ایران و آمریکا در خاورمیانه هم دیده میشه. اون چه که تعامل ایران و آمریکا هست، تنش‌های نظامی در خلیج فارس حوزه‌ای هست که سپاه باز جلودار شده. در واقع در حوزه خاورمیانه‌ای بازیگر اصلی سپاه پاسداران هست با حمایت آیت الله خامنه ای، و دیپلمات ها در عمل دنبال روی سپاه قدس شدن. بالاخره موقعی که این وضع موجود هست، با این شرایط که دیپلمات ها در سطح پایین تری هستن نسبت به فرماندهان سپاه، این هماهنگی وجود داره.
حالا اگر از جایگاه منافع ملی ایران به این قضیه نگاه بکنیم، این هماهنگی که دیپلمات‌های ایران سپاه قدس داشتن چه دستاوردهایی داشته مشخصاً برای ایران و چه محدودیت‌هایی رو برای کار دیپلماسی به وجود آورده؟
در حوزه سیاست خاورمیانه‌ای باعث شده ایران ظاهراً پیروزی‌های نظامی به دست بیاره، یعنی در لبنان ایران وضعیتش نسبت به رقباش بهتره، در سوریه بهتره، در عراق بهتره، در یمن هم بهتره، ولی به لحاظ سیاسی موقعیت ایران در منطقه بدتر شده. یک بلوک قدرتی از عربستان، مصر و متحدین اونها علیه ایران ایجاد شده، در نوعی ایران هراسی در منطقه ایجاد شده با این وضعیت، و ایران حتی اگر پیروزی‌های نظامی هم به دست آورده باشه از طریق شبه نظامیان طرفدار خودش، این رو نمیتونه در معادلات منطقه‌ای نقد کنه و تبدیلش بکنه به قدرت سیاسی. در واقع قدرت‌های مثل عربستان، مصر و متحدین اونها در منطقه نوعی از سیاست رو در پیش گرفتن که ایران رو در منطقه به عنوان یک بازیگر برتر نمیپذیرن. روابط دیپلماتیک با ایران دچار بحران شده و ما مجموعاً در شرایطی هستیم که اگرچه شبه نظامیان طرفدار ایران یک پیروزی به دست آوردن، ولی ایران به لحاظ سیاسی دیپلماتیک در منطقه منزوی تر شده.
و چقدر احتمال این رو میدید که صورتبندی این هماهنگی بین دیپلمات ها و سپاه قدس در روابط آینده ایران با کشورهای منطقه دچار تغییر بشه؟ آیا اساساً همچین نیرویی در درون ساختار حکومتی جمهوری اسلامی دیده میشه که بخواد تجدید نظری در این باره انجام بده؟
فکر نمی کنم. با توجه به اینکه حوزه قدرت و مزیت نسبی تیم آقای روحانی و ظریف در حوزه روابط تجاری و سیاسی با اتحادیه اروپا است، در حوزه سیاست خاورمیانه‌ای و در حوزه تعاملات با آمریکا و تعاملات با قدرت‌های منطقه‌ای مثل مصر و عربستان، من فکر می‌کنم کماکان سیاست سپاه پاسداران و آیت الله خامنه‌ای پیش خواهد رفت و خیلی از کسانی که کارشناس حوزه روابط خارجی هستند معتقدند ادامه این وضعیت به نفع ایران نیست و ایران را در منطقه منزوی‌تر خواهد کرد.
نقطه نظر مراد ویسی رو میشنیدید در گفتگو با مهرداد میردامادی از رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی داعش مجدداً جمهوری اسلامی را تهدید کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از سایت داعش، به اسم اعماق گروه مذکور در ویدیوی جدیدی تهدید نموده حملات دیگری در ایران صورت خواهد داد. رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را در مورد جدیت این تهدید جویا شده است. علیرضا نوری‌زاده در لندن.
من به هیچ وجه این تهدید رو جدی نمیدونم، به این جهت که خود ابوبکر بغدادی و داعش در زمانهای مختلف هر زمان از ایران به عنوان کشور روافض یا رافضی ها یاد کردن، هرگز ایران رو در صدر دشمنان قرار ندادن، بلکه برای داعش کشورهای سنی مذهب دشمن اولن. ایران رافضی است، درسته، اینا یه جنگ تاریخی دارن، اما درها خطر اول نیست. به اضافه اینکه داعش با ایران کاری نداره، داعش برپایی امپراتوری و خلافت اسلامی رو به دنبالش هست، بنابراین هدف اولش عربستان سعودی است، مصر، اردن، سوریه است، کشورهایی که در واقع مجموعه هلال الخصیب رو درست میکنن، به اضافه کشورهای حاشیه خلیج فارس و جزیره العرب که به هر حال کعبه و مزار نبی در اونجاست.
آقای نوریزاده، ولی در این ویدیو گفته شده المحرقت المجوس یا سوزاندن مجوس ها، این چه معنایی میتونه داشته باشه؟
فقط تبلیغات. ببینید، یه نکته رو شما در نظر داشته باشید. آیا ما تا حالا شاهد درگیری مستقیم ایران با داعش بودیم؟ نبودیم. اگر ایران در عراق نیروهای هشت شعبی رو حمایت کرده، حتی هشت شعبی در رویارویی با داعش دست پایین رو داشتن. نیروهای عراقی، نیروهای ارتش ضد شورش، ضد تروریست، اینا بودن که یا پلیس در صف اول بودن. در واقع میخوام اینطور براتون بگم که یک نوع توافق جنتلمنانه ایران رو با گروه‌های سلفی و تندروی عرب در واقع یه خطی بینشون گذاشته، یا مسلمان خطی گذاشته. تا زمانی که مصالح عالیه یکدیگر رو به خطر نینداختن، ترجیح میدن که دعواشون لفظی باشه.
همین به تازگی آقای نوریزاده، همین به تازگی حوالی مرز عراق و سوریه گزارش‌ها حاکی بود که نیروهای شیعی همین هشت‌الشعبی یا گروه‌هایی که تحت حمایت ایرانن درگیر بودن با گروه داعش.
من عرض کردم، گفتم جایی که مصالحشون به هم میخوره ممکنه درگیر بشن، اما هدف اصلی داعش ایران نیست، کمان که هدف اصلی ایران هم داعش نیست. به معنای دیگر ترجیح میده جمهوری اسلامی نیروهای دیگر داعش رو نابود کنن و ایران جای خالی داعش رو بگیره. این مسئله است که الان در عراق شما مشاهده میکنید که سنی ها و حتی کردها نگران اینن که با شکست داعش نیروهای هشت شعبی جاشون رو بگیرن، یعنی نمایندگان ایران.
در همین ارتباط آقای نوریزاده، به تازگی دیپلمات ارشد اسبق آمریکا هنری کیسینجر در مقاله‌ای در کپ اکس که در نیوزویک هم بازتاب یافته، به دولت ترامپ هشدار داده که ایران نباید اجازه پیدا کنه خلأ قدرت ناشی از شکست داعش رو پر کنه. کیسینجر، میدونیم، وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، نظراتش مورد توجه قرار داره. او همچنین هشدار داده که شکست داعش میتونه به یک فرمانروایی تندروی ایرانی در سراسر خاورمیانه بیانجامه و اضافه کرده در این اوضاع این گفته قدیمی که دشمن شما دوست شماست دیگر مصداق نداره و در خاورمیانه معاصر دشمن شما ممکنه همچنان دشمنتان باشه. این به چه معنایی میتونه تعبیر بشه؟
قطعا نباید فکر کرد که آقای کیسینجر چون وزیر خارجه نیکسون بوده، یه نابغه بوده، در سن 90 سالگی هم اون نبوغش به کار میاد. یعنی حتما تحلیل و تعبیر او 100% درست نیست. این کاملا درسته که جمهوری اسلامی آماده نشسته به محض اینکه مناطقی از شر داعش خلاص میشه، توسط عوامل خودش در این مناطق مستقر بشه. اما در حال طرف مقابلم ساکت ننشسته. برای نمونه شما میدید آقای بارزانی میگه به هیچ وجه اجازه ورود نیروهای هشت شعبی رو به مناطقی که جزء اقلیم کردستان است و داعش بوده و خالی میشه اجازه نمیده. نیروهای سنی عراق به شدت با حضور داعش در مناطقی مخالفن. حتی خود آقای نوری مالکی با حضور نیروهای هشت شعبی در بعضی از مناطق حساس از جمله خود شهر موصل مخالفت کرده. بنابراین فکر نباید بکنیم که به محض اینکه داعش شکست میخوره جمهوری اسلامی موفق میشه نقشه خودش رو عملی کنه. نیروهای دیگری هم در منطقه هستند. شما در هفته های اخیر شاهد نزدیکی عراق به عربستان هستید. امروز وزیر نفت، دیروز آقای مقتدا سعد، فردا آقای عمار حکیم، باز آقای نخست وزیر عراق، اینا همه به سعودی رفتن و روابط داره به شدت نزدیک میشه و حتی سعودی‌ها دارن سفیر تازه‌ای در عراق تعیین میکنن. بنابراین اون طرف هم متوجه خطر هست. در این حال در سوریه این فقط داعش نیست که در حال جنگه، نیروهای دیگری هم هستند و اون نیروها به هیچ وجه صحنه رو برای جمهوری اسلامی خالی نخواهند کرد. حرف آقای کیسینجر لفظاً و در یک معنی ساده درسته. دشمن آمریکا به تبع دوست آمریکا نیست. جمهوری اسلامی دوست آمریکا نیست، در حالی که ممکنه با داعش هم دشمن باشه. اما تا حالا جمهوری اسلامی از زمان ظهور داعش تا امروز بالاترین استفاده را از ظهور داعش برده. خودش رو در سوریه توجیه کرده، در عراق توجیه کرده، در حالی که دشمن اصلی داعش به هیچ وجه جمهوری اسلامی نیست حتی اگر از مجوس و روافض هم نام ببره، هیچ کدام اینا به این معنا نیست که داعش ببینیم در کدوم کشور آدم میکشه، فعال مسجد ویران میکنه، پلیس میکشه. اونا رو در نظر بگیریم، بعد میبینیم که مرزهای دشمنی داعش کجاها متوقف میشه. ما میبینیم پشت مرزهای ایران متوقف میشه. این به دلیل کارنامه جمهوری اسلامی در برخورد با داعش بوده.
دیدگاه علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار پیشکسوت و تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه را می‌شنیدیم در گفتگو با رادیو فردا. ساعت 18:15 ایران. این بخش خبری را از رادیو فردا می‌شنیدید. اکنون گردشی دیگر از موج فردا به ایستگاه امروز.